خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه قسمت از زیارتنامه پیامبر گرامی اسلام، اگر که اون تیکر رو خانم دوستی اون صوت رو اگر پخش کنیم، همون صوت رو یکیش صوت بود دیگه، یه فرازی از زیارتنامه پیامبره. اینو میخواین اینو بهتون بدم؟ خواست بشه. خیلی یه صلوات خط بفرمایید.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك جاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وديت الذي عليك من الحمد، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلبت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا منك من الشرك والظلام. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، واعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم که در این شب پرخیر و برکت که در روایت نقل شده که شبی است که از هر آنچه که آفتاب بر آن تابیده این شب گران قدتره، که شب 27 در واقع ماه رجب، به دلیل بعثت پیامبر گرامی اسلام. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم این شب رو قدر بدونیم، توفیق داریم که این شب رو یه عرض ارادتی داشته باشیم به ساحت پیامبر گرامی اسلام، و همچنین یه توجهی داشته باشیم نسبت به کلام خدا، قرآن کریم که شب آغاز نزول قرآنه، هم قرآن هم پیامبر اون دو حقیقت یک پارچه‌ای هستن که هرچه آبرو داریم، هرچه فضل داریم، هرچه کرامت داریم، هرچی داریم و نداریم از خوبی و کمال و کرامت، همش قطعاً و یقیناً به وجود مقدس پیامبر و به یمن وحی و کلام خداست. خدا رو شکر که مثل امشبی رو درک کردیم. از خدا می‌خوایم که آنچه در این شب می‌گوییم و در موردش حرف می‌زنیم و می‌شنویم و هم زیارت پیامبر برامون بنویسن، هم ان‌شاءالله این رو عرض ارادت به ساحت قرآن کریم قرار بدن، به برکت این شب و ماه رجب که اساساً ماه استغفاره، دعا کنیم امشب هر چی نقص در ما هست، از نواقص خلقی، از نواقصی که از کودکیمون باهامونه، از نواقصی که از قبل تولدمون باهامونه، از نواقصی که در فکرمونه، در قلبمونه، در گرایشاتمونه، در فعلمونه، در عملمونه، در توجهمونه، هر چی از این نواقص هست که مانع این میشه که بتونیم قرآن رو بفهمیم، قرآن رو درش تدبر کنیم، قرآن در زندگیمون جاری بشه، قرآن تک تک لحظه های زندگیمون رو بگیره، با تار و پود وجودمون آمیخته بشه، مست قرآن بکنیم، هرچی از این نواقصه انشالله امشب به برکت وجود پیامبر گرامی اسلام انشالله مشمول غفران الهی قرار بگیره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تو این زیارتنامه‌ای که یک گوشه یک فرازی از یکی از زیارت‌های در واقع وارد شده برای شخص پیامبر گرامی اسلامه، یه عبارتی هست که اینو تو قرآن هم داریم، این که پیامبر اگر در نزد تو بیان و از تو بخوان که تو براشون استغفار کنی، تو اگر استغفار کنی البته که خدا برای اونها غفران و رحمت کامل خودش رو نازل میکنه. انشالله امشب به محضر رسول خدا عرضه کنیم که محضرشون اومدیم که انشالله پیامبر برامون استغفار کنن و این استغفار پیامبر در حق ما و امتشون انشالله مستجاب بشه، بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. خب شب مبعثه و شب نزول قرآن و به طور خاص شب آیات نورانی سوره مبارکه علق، جلسمونو در واقع مزین میکنیم به قرائت آیاتی از سوره مبارکه علق که آقا مهدی کردو انشالله برامون میخونن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعجیل در فرج آقا امام زمان اجماع صلوات خفیفاً. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم،
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان كلا كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي
خیلی ممنون از آقای کرلو برای سلامتی ایشون هم یه صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد آل محمد واقعا انقدر قرائت خود قرآن فوق‌العاده است و بی‌نظیره که آدم دلش میخواد هی مجلس فقط با قرائت سوره ها ادامه پیدا بکنه که انشالله اینم خودش مجلسی در یه دون از این احیا میشه تا صبح فقط قرآن خوند انشالله یه نکته از سوره علق من باب ادای احترام به این سوره مبارکه و انشالله اینکه این سوره نورانی هم در زندگی هممون جاری بشه خیلی شگفت انگیزه که آغاز بعثت با این سوره مبارکه و با امر به قرائت این به نظرم خیلی نکته قابل توجهیه شگفت انگیز دینی و شریعتی که کلام پروردگار با بندگانش با امر به قرائت آغاز میشه حالا در باب این مباحث کلامی یا حالا چیزی که بحث میکنن که حالا قبلش پیامبر قرآن رو میدونستن بهشون نازل شده بوده الان که دارن میگن قرائت پیامبر چی رو دارن قرائت میکنن، فارغ از این مطالب که البته مطالب ارزشمندی هم هست و به نظرم تفکر و تعمق و تدبر تو این میتونه خیلی نکات برای زندگی آدم داشته باشه، ولی اینکه یه آیینی با امر به قرائت آغاز میشه، قرائت یه خواندن همراه با فهمیدن، قرائت یه امریه که هر چقدر ارتقا پیدا میکنه ثمرش قرب یه خواندن همراه با نزدیک شدن، همون تعبیر نورانی نبی مکرم که فرمودن اقرا ورقه، به اندازه که آدم ها قرائت میکنن بالا میرن، ارزش پیدا میکنن، نزدیک میشن. این که اصلا یه آینی مبنای خودش رو قرائت میدونه، این خیلی به نظرم جای ساعتها روزها تفکر و تعمق داره. این اون آین چه آینیه که انقدر ارزشمنده که اولش نمیگه عمل کن، اولش نمیگه مثلا تکرار کن، اولش نمیگه بگو، که البته قرائت یک مفهوم بی نظیریه که تو خودش خیلی از اینها رو دارد، ولی مبناش اینه، این کلامی است که آمده است تا آن را قرائت کنن. و حالا هم تو این سوره بهش اشاره میشه، هم یه ذره جلوتر در سوره مبارکه مزمل هم که دوباره از سوره های ابتدای در واقع بعثت پیامبر گرامی اسلامی، یکی از امرایی که به همه ما میشه فقر او ما تیسر من القرآنه. خب این خیلی حرف با عظمت و ارزش با ارزشیه. حالا نمیخوایم خیلی وقت جلسه رو به این بگذرونیم، دوستان خودشون الحمدلله اهل تدبر هستن، بهش مراجعه میکنن، از این زاویه به نظرم به این موضوع نگاه کنیم خیلی ارزشمنده و خیلی جای فکر داره. مبعث یه رکنش قرآنه و یه رکنش بی تردید شخصیت پیامبر گرامی اسلام. میخوایم یکم اون روایت به یه تعبیری تاریخی مبعث رو هم بشنویم. قبلش یه نماهنگیه اونجا باز نمیدونم آره اسمشو بخونین، من بگم اشکال برنامه زنده است، دوستانم میدونن ما اصلا چیز نداریم، همونجوری به صورت برنامه زنده. نه دیگه همون پس سوره بله سوره زها. این نماهنگو که خیلی نماهنگ تاریخی و خیلی ارزشمند در یه نمیست و قطره است از عرض ارادت به ساحت پیامبر، اینو با هم دیگه ببینیم، بعد میخوایم در مورد این تاریخ مبعث هم یکم با هم صحبت بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید.
شهری که پر از آدم است، در عصری که پر از آدم‌های مختلف است، در دورانی که گروه گروه آدم میآیند و میروند، خیلی ها دلشان گرفته بود و خاطرشان بسیار مکدر بود، از افراد مهم، بزرگان، انبیا، اما تنها خداوند خطاب به تو گفت که رهایت نکرده است. عزیز پیامبرا، دلتنگیت عرش را به لرزه در می آورد، این حالت برای قدسیان سنگین است و بیتاقتشان می کند. دنیا و آخرت از آن توست و البته که آخرت از دنیا بهتر است. زهای عالم نکند در شب فرو رفتنت، تو را مکدر کند که ظرف دنیا محدود است و آخرت برای تو بهتر است، زیرا زهای مطلق تو در آنجا آشکارتر است. شب و روز این دنیا می آیند و می روند تا زهای مطلق تو محقق شود. طبیبا چه کوته فکرند کسانی که با مختصر سختی تو ارتباط بین تو خدا را انکار می کنند، و البته چه هوشمندند که نقطه ضعف تو را فهمیدند. می دانند اگر بخواهند تو را آزار دهند باید از این ارتباط سخن بگویند. می دانند خداوند برای تو در حکم نفس است، حیاتت با ذکر و وحی او جاریست، و اگر به تو وحی نشود نطقت کور می شود، تنفست می نیستد، کار نمی توانی بکنی و فلج می شود. تا تو آنقدر صدایت در بیان این ربط و وابستگی زیاد بوده که حتی ناشنوایان و نابینایان را با تمام نفهمیشان به اقرار واداشته ای و از این روی می دانند که باید برای آزارت این گونه طعنه بزنند.
ای مفهوم ربط و پیوستگی، گم شده پیدا شده، تو برای خلق آبروی و اعتبار، طبیب بیماریان های و سنگ صبور مشکلاتشان. در واقع هر کس که به تو پناه نبرد و از ولایت و تبابتت بهر نگیرد تو را شکسته است، و شکستن تو در این است که از تو چیزی نخواهند تا تو برای آنها بهی به طلبی. بی نیازی از قرآن و بی اعتنایی به آن طعنه به توست. پس ای محبت خالص، تنهای محض، ما را به وحی و قرآن تشنه بگردان تا تنهایی و نیاز خود را دریافته و آن را به تو عرض کنیم که تمام خرد شدن من به واسطه دوری از توست.
کلیپ بود برای سوره زها که ارتباط وجود نازنین پیامبر بود با وحی و اینکه چقدر شب مبعث که شب آغاز وحی به این معنی خاصشه، برای پیامبر شب خاصی، برای پیامبری که تار و پود وجودش آمیخته با وحی، پیامبری که فقط تشنه وحیه، چقدر این شب برای پیامبر متفاوته. یک روایتی از مبعث و شخص پیامبر رو میخوایم بشنویم از اون کتاب ارزشمند فاطمیات به زبان خود نویسنده جناب آقای رجب‌علی، که با ذکر صلوات شما دعوتشون میکنم که تشریف بیارن تا این تیکه رو بشنویم بر محمد و آل محمد صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. دقت کردین تو الان که خیلی عالی بوده جلسه و در به نقطه اوج رسیدیم،
خودش استرس داره اینه میخواد الغا
و میشه همینجا جلسه رو هم به اتمام رسوند.
نقطه بعدی که نمیدونن آقای رجب‌علی،
نقطه بعدیش اینه که تو الان خیلی سنگین رنگین اومدیم جلو، اصلا نرفت
آقای رجب‌علی. بقیه نمیدونن برای بعدش برنامه نداریم، فقط خودمو خودت میدونیم چرا ابراز میکنی.
خب حالا فعلا خدا بزرگه، بعدا هم خدا بزرگه ان شاء الله میریم جلو. حاج آقا هم که هستن تو برنامه میریم از یه جایی.
آخرین باری که من تو اجرا کردیم حاج آقا نشسته بودن، یادته؟
آخ آخ.
اون همایش مشهد بود.
آخ آخ آخ. میخوای تعریف کنی؟
نه نه، هم ترجیح میدم که در خاطر.
آقای رضازاده گفتن که گفتم آقای رضازاده تشریف ندارین، گفت چرا من هستم.
یعنی اگه بشه
نگم چرا من هستم. بعد گفتش که حاج آقا هم نشستن، خداحافظ. گفتم که سلامتی
علمای اسلام صلوات،
آقای رضازاده هم صلوات بفرست. از شبت خدمت شما. اینجا خب این فاطمیات که همه نکات حاج آقا بوده که به تحریر در اومده در واقع.
شما صحبت کنید من براتون نصب
کنم.
بله، همکار محترم.
جلسه سنگ رنگی بودن کارو به. خب من یه فصلی داره اینجا که اسمش هست فصل صدیقه قرآن. البته تو فصل صدیقه قرآن قبل ترش با توجه به اون نکته‌ای که حضرت علامه راجع به سوره علق میگن و از اون امر به سجده استنباط میکنن که نماز خونده میشده قبل از این جریان رخداد در واقع بعثت، نماز خونده میشده. حاج آقا دارن من نگاه میکنم اونجا. الحمدلله نه، این جف سازی اینا حاج آقا، من اصلا استرس ندارم. آره گلا، آره خیلی زاویه خیلی قشنگه. اونجا حضرت علامه میگن که از این، اولا حضرت علامه اعتقادشون اینه که سوره تیکه تا آخرش نازل شده، بعد میبرن به این سمت که این آیه آخر امر به سجده هم نشون میده که اصلا نمازم بوده، عبدن ازا سلا و تا اون ته اصلا پیامبر نماز میخونده، یعنی قبل از اون بعثتی که تو ذهن ماست که تازه اون موقع به پیامبری رسیده است، میگفتن ایشون نماز میخوندن، مخالفانی داشته موافقانی داشته طبیعتا، اینا دیگه از چیزاست گزاره های بعدیش. ما توی فصلی قبل از این فصل صدیقه قرآن با سوره علق فضاسازی کرده شده تو این کتاب و خیلی این تقابله و اون چیز اومده، ولی اینجا به فصل صدیقه قرآن که میرسه مستقیما این موضوع با این رخداد دیده شده، این دوتا در واقع توجه میدن بهش. من این چند خطی از این میخوام. خدا در باور محمد هموست که در قلب او القا می کند و حقایق را به او می آموزد. خدای محمد می خواهد انسان خودش را خالص کند تا از این رابطه بهرمند شود. او انسان را با کلام خودش می پروراند. خدا درک عظمت خودش را به این وسیله به انسان می فهماند. عظمتش که درک شود، ایمان و محبتی در قلب شعله می کشد که با هیچ کوششی به دست نمی آید. هرچه هست لطف و عنایت خود اوست. محمد همیشه منتظر وحی است و برای آن سر از پا نمی شناسد. او خوب می داند در این کوه به دنبال چه چیزی آمده است. کوه میزبان شایسته است. کوه واسطه میان زمین با آسمان و علم ایمان است. اگر نباشد زمین آرامش و قرار ندارد. آبی اگر جاری است به دلیل سرتاپای کوه است. از قله تا دره ها کوه میهماندار اهل آسمان است. تمام قد برای خادم بودن قیام کرده تا ابرها وقوف کنند تا ببارند. کوه اگر نباشد زمین آسمانی نیست. کوه به نسبت زمین هیچ است، نیست اما هست. بی ادعا زمین را به ظرف دریافت باران تبدیل کرده و در انجام این وظیفه استوار و قابل اعتماد است. کوه قدر زمین است. آسمان اگر ابر پر از باران دارد، زمین هم به واسطه کوه کاسه پر و سرریز شده از باران را دارست. آن شب که وحی نازل شد و محمد به نبوت مبعوث گردید، هر دو کنار او حاضر بودند. شاید هم فقط علی آنجا بود و ساعتی بعد خدیجه نیز از این رویداد با خبر شده باشد. گفتگوی محمد با خدیجه پرمعناست. آن کسی را که قبلاً به تو گفته بودم و در خواب دیده بودمش، جبرئیل بود که بر من ظاهر شد. بشارت با تو را ای رسول خدا. به خدا سوگند که حق تعالی چیزی جز آن چه خیر تو در آن است را نمی خواهد و این ماجرا سعادتی است که رو به تو آورده است. بشارت باد که تو به حق رسول خدا هستی. مبعوث و برانگیخته شدن پیامبر شدن نیست. محمد پیش از این هم پیامبر بود و اول بار نیست که وحی به اون نازل می شود. محمد امشب آشکارا جبرئیل را دیده است و برایش عظمت کلام وحی از همیشه بیشتر حس شده است. او همچنین مأمور به خواندن است. بخوان به نام پروردگارت که آفرید انسان را از خون بسته. بخوان در حالی که پروردگارت گرامی تر است، کسی که با قلم تعلیم داد، چیزی را به انسان تعلیم داد که فراتر از اوست. من خواندن نمی دانم. این اقرار محمد کلید همه چیزهایی است که از این به بعد روزگار را متحول خواهد کرد. وحی را از همین جمله خواندن نمیدانم میتوان فهمید، زیرا از جانب خدایی که زنده مطلق است چیزهای القا میشود که محمد دخالتی در آن نداشته است. ارتباط با وحی اعتقادی را شکل میدهد. این که اگر در راه خدا در موقعیتی قرار بگیری که هیچ علمی نسبت به آن نداری، همان موقع با قدرت وحی میتوانی عالمترین فرد در جهان نسبت به آن چیز باشی. با این حساب بالاترین چیزی که میتواند به کسی داده شود وحی درباره خداست. فقط وحی میتواند باعث شود محمد خدا را به هزار وصف بخواند و از او شناخت داشته باشد، در حالی که اگر وحی نبود این عظمت هرگز درک نمی‌شد. فقط وحی می‌تواند قرآن باشد، یعنی می‌توان آن را خواند و شد. کسی با خواندن درباره شناگری شناگر نمی‌شود و متنی وجود ندارد که با خواندن محتوای آن کسی بتواند خود آن محتوا باشد. اما حساب خواندن محمد و آنچه که باید بخواند جداست. محمد به نوعی از وحی مفتخر شده است که امکان قرائت کردن و بالا رفتن برایش فراهم است. قرآن او امکان خواندن را به همه انسان‌ها می‌دهد و همه می‌توانند به بهشت و جهنم، به گذشته و حال و آینده، به درک صفات شایسته و به مصاحبت انسان‌های خوب و بد و به دنیا و آخرت بروند و دائما در رفت و آمد باشند. خدیجه با این رویداد مبارک چیزی را به دست آورده است که هدف عالمگیر او را به ثمر می‌رساند. او می‌خواست بزرگترین قافله تجاری بشریت را به راه بیندازد و با این تجارت پرسود همه جهان پر از صفات محمدی شود و همه انسان‌ها به اخلاق و منش و اهداف محمد آراسته باشند. اکنون با قرآنی روبروست که محمد آن را خواندنی یافته است. خواندن که نه، شدن. پس قرآن محمد و محمد قرآن است. کافیست بار این قافله به آبادی‌های جهان برسد و انسان‌ها بخوانند تا مانند او شوند. هر کسی شبیه محمد خودش اولین خریدار بازاری است که برپا می کند. بانو دست به کار می شود مثل همیشه با حساب و کتاب. اول از همه قرآن و سبب به وجود آمدن آن، یعنی ارتباط محمد با وحی، باید تصدیق شود. ادبیات خدیجه در مواجه شدن با این پیشامد شگفت‌انگیز زبان آرامش و تصدیق است. او قلب محمد را محکم می کند و از دریافتهای رسول خدا به عنوان بشارت خیر یاد می نماید. او محمد و سنگینی وحی را با تمام وجود درک می کند. بانو بسیار پرسشگر و اهل جستجوست و این ثابت می کند تصدیقهای او صرفاً به خاطر مثبت اندیشی بی حساب نیست. صلواتی مرحمت بفرمه.
اللهم صل على محمد
آل محمد.
خیلی ممنون آقای رجب، دستشون درد نکنه. همینجور شما بشینیم لطفا.
بله. قرار گذاشته بودیم که من دارم میرم ایشون بگه همینجا بشین شما. بعد دیدم یادش رفته داشتم. من خراب دارم میکنم نه؟
نه خراب نمیکنم.
بذار همینجور سنگین رنگین بریم.
نه همینجور کارت کردی دیگه. عرض کنم که یه چیزی که خب بالاخره تو مبعث مهمه اینه که ضمن اینی که داریم جایگاه پیامبر رو به بعثت متوجه میشیم، یه اتفاقی هم باید در ما بیفته. یه اتفاقی هم باید در حرکت ما بیفته، حرکت فردیمون، حرکت اجتماعیمون. یه اتفاقی باید در مدرسه قرآن بیفته. امشب میخوایم در مورد این موضوع یکم بیشتر صحبت کنیم، اینکه حالا از این نورانیت و معنویت مبعث چه اتفاقی باید در ما بیفته، چه اتفاقی بالاخص باید در جمعمون بیفته. حالا در مورد ما رو دوستان رو ارجا بدم. وای رجب بدن چای میارن. این همیشه برای حاج آقا میارن، آدم عروس سر ما رد میشه. الان دارن برای ما مسکه میارن. من توصیه میکنم دوستانی که احیانا اگر صوت صحبت‌های استاد عزیزمون آقای اخوت توی مدرسه آقا من متشکرم از دستشون در نه اول به حاج آقا بدین لطفا. نمیشه اول به حاج آقا بدین. یه صحبتی رو آقای اخوت جمعه گذشته توی مدرسه اصفهان در واقع داشتن در مورد بلوغ بعثتی که خیلی به نظرم ارزشمنده، توصیه میکنم همه خواهران و برادرای عزیزمو که اون صوتو بشنوین. اون مطالب شاید خیلی کمک کنه به فهم اهمیت مثل امشب و فردا. نظرم برای امشب و فردا خیلی موقعیت خوبیه که اونو گوش بدیم. اما امشب میخوام یکم در مورد این صحبت بکنیم که حالا در این شب مبعث و در این بلوغ بعثتی، در این اتفاقی که برای پیامبره و ما قدرش رو میخوایم بدونیم، البته چه اتفاقی باید برای ما و برای مجموعهمون بیفته. برای اینکه اینو بگیم اول باید آنچه گذشت بگیم، از اون آنچه گذشت بیایم برسیم به امروز که آنچه پس از آن است رو بتونیم یکم خوب تصویرسازی کنیم. میخوایم با آقای رجب‌علی یکم خاطره‌گویی کنیم در باب اینکه اصلا مدرسه قرآن از کجا شروع شد، از چه تاریخی. احتمالاً یه عده از عزیزان میدونن، یه عده بسیار زیادی از دوستانم نمیدونن.
تاریخ مجسم و مصورش میدونی که آقای رضازاده است.
بله، آقای تاریخ اون... شفاهی اصلیش آقای رضازاده. اصلا اصل... یه برگه اصل داره آقای رضازاده به تاریخ 7 اسفند 77.
77 داره
که اولین جلسه در واقع کانون قرآنه که بعدن شد مدرسه قرآن و از اونجا شروع شد. آقایون یه ذره اگر جلوتر تشریف بیارن.
آره جلوتر بیان.
به نام نامی آقا ابوالفضل هرچقدر میتونین بیاین. دیگه نذرین که با هم از ابوالفضل کارو در بیارین.
خیزو برداشتین.
یه کلیپی هست، من میخوام با این کلیپ شروع بکنم. اولین نماهنگیه که برای معرفی کانون قرآن ساخته شد، به اسب کانون قرآن معروفه. حالا ببینیم متوجه اصل... میشیم. مطمئنم خیلی ها احتمالاً
بیش از 20 سالشه این اسب.
نه آقا
اون
نه
موقعی که
90 دیگه تقریبا برای آه. نه 90 90 80
80
23 سال.
آره آره
این گوشی رو اگر که بدین به
بله.
خانم دوستی بعد شما اونو دستتون بگیرین. بله، اونایی که حالا دوستان قدیمی تر اینو خیلی زیاد دیدن، ما هر همایشی پخش میکردیم اینو حتما توش پخش میکردیم و اولین تیزر یا نماهنگی بود که برای کانون قرآن درست شد. قبل از نگرش کنیم لحظه خاطره اینو بگم آقای خاطرش اینجوریه که یعنی چی شد که این کلیپ اصلا درست شد. اون سال تقریبا از سال 77 که کانون قرآن درست شد، کنار کلاسای در واقع حالا قرآن، کلاس فتوشاپ و نمیدونم افتر افکت و نمیدونم پریمیر و اینا هم تشکیل میشد. اولین دوره که دوستان یه ذره با اینا آشنا شدن آقای نقشینه که حالا بعضی از عزیزان میشناسن، اولین کسی بودن که این دوره ها رو گذروندن. بعد به عنوان خروجی کار گفتم بیایم یه نماهنگ برای کانون قرآن درست کنیم. قرار شد آقای نقشینه درست کنه. بعد از آقای اخوت خواستن که اگه میشه یه متن واسش بنویسن. آقای اخوت هم رفتن تو اتاق در بستن. یه دو ساعت بعد اومدن با یه متن بیرون. اون موقع هنوز این همه کتاب نبودا. یه دونه متن خیلی این یه دونه متن هست که بعداً از توش 300 تا کتاب در اومده. با این متن اومدن و بعد آقای نقشینه که حالا صداش روی این نواهنگ میشنوین، این کلیپو درست کرد و این اولین کلیپی بود که ما باهاش کانون قرآن این بر اونور معرفی می‌کردیم. حالا اینو بشنوینش. اینو پخشش کنیم.
ای مسافر در راه خدا، مهاجر از نفس، پرنده هستی، اینک گاه پرواز است و زمان برخاستن. لباس تعین به درا و دوبال عم و قلبت را به آیه زمین به اشارت درا، تا راه آسمان پیش گیری و به آج رسید. پرواز یعنی خوب دیدن، درک سیبایی، باد زدن، توقف نکردن، بیشتر خواستن، برخواستن و برای درک سیبایی برتر کوشیدن. به پرواز بیندیش، به دل کندن، آسمان دیدار. سمان شده ماه دیده روز رسیده، به کاروان پرندگان شد، به کاروان نقص ها می شود جبران، به کاروان راه ها می شود آسان، به کاروان خستگی نمی فهمی، به کاروان کاروان شکفتن و راه راه رسیدن.
دیگه اینجا به بعد دیگه حالا نمونه فعالیت ها رو اینجا قطعش کنیم. بله دیگه الان میاد توضیح برنامه ها و کارا. این کلیپی که شما دیدین برای بعضی از ماها کل دوران جوانیمونه، یعنی جوانیمون با این شروع شد و با همینم هم رفت، با همین به کاروان پرندگان درار که خب این تقریبا فکر کنم 23-24 سال از عمر این نماهنگ میگذره.
آقای نقشینه اینو کلا حفظه هنوز.
هممون تقریبا حفظیم.
از سر حکمت یه تیکه‌هاشو میگه، یه تیکه‌ای قطعه‌هاشو با یه زبان طنز خاصی نصیحت که میخواد ما رو بکنه یه تیکه از این متنو میخونه. خیلی جالب.
کان قرآن با یه جمعی شروع شد. حالا حیثیت کانون قرآنش دیگه، مگر نه قبلترش که خب آقای اخوت توی بسیج و توی در واقع انجمن فعالیت داشتن، ولی اون جمعی که شکل گرفت شد کانون قرآن از اسفند 77 توی نوارخونهی کارشو شروع کرد. بعد یه اتاق کوچولویی توی گروه شیمی دانشکده علوم، بعد رفت شد یه اتاق بزرگتری توی گروه زمینشناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران و دیگه شروع شد دیگه کل مدرسه قرآن. این جمله‌ای که دارم میگم خیلی مهمه، الان میگم چرا مهمه. کل مدرسه قرآن یه اتاق بود. چقدر اینجا میشد آقای رجب‌علی؟
دیگه یه اتاق 9 متری بود تقریبا.
آره. نه یه درم از اینجا به نظرم کوچیک‌تر.
نه از اینجا یه ذره
خیلی کوچیک‌تر. راست میگی 9 متر. بله الان نه یه ذره از 9 متر هم بیشتر. کنم نه 12 آره
اینجا
اینجا نمیاد.
نه اون سیمتری؟
نه اون شیمی رو شما میگین خانم نوروزی. نه 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 اون زمین شناسی که بیشتر 224 اتاق شماره رسمیش 263 بود، ما اسمش گوشه بودیم اتاق 224 چون ابجد حضرت زهرا بود، ابجد حضرت صدیقه طاهره. شاید هم اسم اونجا رو گوشیم ابجد حضرت صدیقه طاهره، بعدن صحیفه فاطمیه رو نصیب مجموعه کردن. یعنی از اول اسم اتاق مجموعه خلاصه این بود، خلاصه اتاق 224 بود، همه میشناختن. یعنی بعضن بیرون مجموعه هم میدونستن 224 هست. بعد مثلا میومدن دانشگاه تهران دنبال مثلا تهران پلاک دو، میگفتن دانشگاه تهران 224 کجاست، دنبال 224 میگشتن. حالا کل این اتفاقی که الان افتاده یه اتاق کوچولوی شاید نهایتا مثلا 10-12 متری بود و یه عده آدم که اونجا کار میکردن و همه این اتفاق با اون شروع شد. اینو به این دلیل میگم بعضیا فکر میکنن وقتی میخوان یه کار بزرگ بکنن مثلا همون اول باید یه امکانات عجیب غریبی وجود داشته باشه، یه کار عجیب غریب و با یه نیروی عجیبی. نه، یه چند تا آدم بودن که قرارشون هم این بود صبح ساعت 7-8 صبح قبل اینکه کلاس‌ها شروع بشه قرآن میخوندن. حالا خانم نوروزی تشریف دارن، بعد خانم نوروزی بیان بگن چون قدیمی تر از ما هستن، ما بعدترش میتونیم. یه جلسه روزی یک ساعت قرآن خوندن توی اتاق کوچیک با یه جمع اندک، ولی باورشون این بود که حالا همینجوری که توی متن هست، اینکه آدم هی باید بره بالاتر، هی باید بره بالاتر، هی پروازشو باید بلندتر کنه. یعنی شاید تنها ویژگی مهمی که بود که آدم به برکت هدایت الهی بود خود قرآن بود و حالا وجود آقای اخوت که آقا ته نداره، کار ته نداره، میریم و میریم و میریم تا هر جایی که بشه میریم. خودمونم راستش بخوایم فکر نمی‌کردیم تا اینجا میشه اومد. یعنی حالا حتما نمیدونم آقای خوبت خودشون یه وقت بعد تعریف کنن، ما که همچی فکر نمی‌کردیم. یعنی ما فکر می‌کردیم قرآن می‌خونیم،
ما اصلا فکر نمی‌کردیم.
راست میگه، ما من رجب‌علی که فکر نمی‌کردم، آقای رضازاده بود که خیلی عمیق بود فکر می‌کرد، با حاج آقا که احتمالاً یه دقت بالاتری داشتن، ما دو تا که فکر نمی‌کردیم. ولی اصلا اگه اون روز کسی به ما میگفت یه روزی خواهد اومد که تدبر در قرآن کتاباش بعد تو کشور تو کشورهای دیگه بعد اینا پخش شده باشه، بعد چیزی حدود مثلا 15,000 نفر در حال گذروندن دورهای تدبر باشن، 500 تا مربی داشته باشه، بعد نمیدونم چند دین تا جا داشته باشه، نم یادگاه اصفهانش هم جا داشته باشه، اصلا ام فکر نمیکنه. یعنی
الان این تلاش آقای چیتشیانه واسه مقایسه اون موقع است با الان.
بله
حالا مثل اینه که 22 این ایام دهه فجر هم در پیشه، وقتی میخوان راجع به نظام اسلامی صحبت کنن میگه اینقدر سد ساختیم، اینقدر راه ساختیم، اینقدر. خیلی سوال مهمیه ولی به نظرم این نکته، یعنی ما الان من و ایشون هر چی زور بزنیم هی باید راجع به سد و راه و تعداد مثلا تلفن همراه و این حرفا بگیم، آمار بدیم.
اون موقع فقط آقای ساعدی تلفن همراه داشت.
آره این نکته جالبیه،
همیشه هم از ما به لحاظ تکنولوژی یه قدم جلوتر بود.
تلفن همراه داشت، یه دوربین هم داشت، یه دوربین هم داشت، دوربین هم جدا از تلفن.
اینا رو دارم میگم آقای رجب،
یعنی میخوام بگم موضوعش این شبه، یعنی الان دقیقاً مقایسه این که در واقع چه چیزی دقیقاً چه چیزی وجود داره به وجود اومده اصلا هست، این به نظرم دقیقاً مسئله امشبه.
حالا اینو داریم با مطرح میکنیم برای این که بگیم 23-24 سال پیش یه حرکتی آغاز شد، الان تو 23-24 سال بعدش عمرن فکر نمیکردیم به اینجا برسه. حالا اگر مثل امشبی دقیقاً همچین شبی یه جمعی با این ظرفیتی که الان هست تصمیم بگیرن یه حرکت جدید رو شروع کنن، 23-24 سال بعد اونا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ واقعا بگه این چیز مهمیه، یه حرکتی با خیلی کمتر از این ظرفیت شروع کرد، 20 سال بعدش یه اتفاقای افتاده که در ذهن نه که ماها، حتی بسیاری از اونایی که با ما بودن، هم دوره ما بودن، وقتی میشنون بعد 20 سال چه اتفاقی افتاده اونام باورشون نمیشه. یعنی فراتر از رؤیا واقعا، چه برسه به این که بخواد هدف باشه. یعنی حتی ما تو رؤیامون هم نبود. حالا الان یه مجموعه با این همه آدم‌های دوست داشتنی فوق‌العاده، با این همه برادری ها، با این همه محتوا، با این همه فرصت ها، با این همه اعتبار، حالا این اگه تصمیم بگیره الانو بذاره نقطه اولش، 20 سال بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد؟
یه نکته بگم، این 20 سالو 20 چیزیه دیگه، 20 موضوعی. اگه دقت کنید 70 تا الان داشتم همینجوری حساب می‌کردم، یعنی 20 نزدیک 30 سال شده.
بله. حالا خواستم
یه خورده کمتر از 30ه. خیلی جالب.
حالا می‌خوام در مورد این صحبت کنیم، لذا با اجازهتون دعوت می‌کنم از استاد عزیزمون آقای اخوت بزرگ صلوات و محمد.
می‌تونیم بریم دیگه الان.
آره چون تا اینجا شما بلد بودیم، راستش بخوای انجام بعدش بلد نیستیم. صلوات بفرستین استاد رو تبیان.
چایید یادت نره.
اون چای رو گذاشتم برای حاج آقا شد. من الان فهمیدم که چای میارم فایده نداره، نمیتونی بخوری. تفریح حاج آقا. نه باشه حاج آقا همونجا فکر من. چرا اونا رو برداشتیم؟ شاید حاج آقا میخواستن تقلب کنن به قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی خودتون و خانواده هاتون یه صلوات خط بفرمایید. هر زدن یه خود جنبم میخواد، من
جنب اونی که من و تو نداریم
حساسیتش خیلی بحث مسائل تاریخ و جغرافی هایی که میشه احساسم خیلی درگیر میشه، به خاطر اینکه به هر حال اولین چیزی که به نظرم لازمه همه ما مورد توجه قرار بدیم، من چون میخوام یه خورده منظم هم صحبت بکنم، ضمن اینکه سریع هم به نتیجه برسیم. یکی این که به نظرم قدر قرآن به عنوان کتاب هستی و زندگی انسان باید بیشتر شناخته بشه. حالا شما مطرح میکنیم اون موقعی که ما وارد شدیم، حالا من قبلش 10 سالی یا میشه گفت حتی 15 سالی در جستجوی این که چی کار میشه کرد، چه مسیرهایی رو میشه تو زندگی طی کرد، هر کاری که میتونستم و دستم برمی اومد رو انجام دادم. یعنی تقریباً چیزی حدود 15 سال، از شاگردی گرفته، از کتاب خوندن گرفته، از هر چیزی که شما تصور کنه، از مسافرت گرفته، از هجرت گرفته، از کار سیاسی گرفته، از کار، از هر کاری که شما فکر کنید. بعد دیدم که ما تا نتونیم قرآن رو در زندگی خودمون پیاده کنیم، نه زندگی شخصیمون سامان پیدا میکنه، نه جامعهمون و نه حکومتمون. چون من به طور طبیعی وارد برنامه های سیاسی هم شدم، خیلی هم یه مرتبه یعنی دوره کارگردانی رفتم، دوره های مختلف، هر چیزی شما فکر کنید یه نفری میتونه تجربه بکنه رو تجربه کرد. اندام همه مسیرهای زندگی بشر بن‌بست، غیر اینکه پناه ببره به قرآن و با قرآن ارتباط پیدا کنه. و اون موقع اسم خودم گذاشتم مسیحیه تازه مسلمون شده، یعنی احساس کردم که تا قبل از اون که مسلمون نبودم. از وقتی هم که به قرآن رسیدم با خودم تعهد کردم که هر کار غیر قرآن، هر چی غیر قرآنه رو کنار بگذارم. یعنی حالا ممکنه یه نفری بگه که شما چون 15 سال یا 20 سال قبلش مطالعات داشتین، کتاب خوندین، این ور رفتین، اون رفتین، بقیه هم باید تجربه بکنن و این حق تجربه کردن براشون نباید سلب بشه. یعنی من وجدان کردم که چه حکومت، چه جامعه و چه اشخاص اگر پناه به قرآن نبرن و از قرآن استمداد نکنن و از قرآن راه نجوین، زودا که پشیمان میشن و به هیچ نتیجه نمیرسن. به همین دلیل همه فعالیت اون موقع متمرکز کردیم رو قرآن. ولی من به نظرم میرسه، یعنی الان اگه از من بپرسین نقطه ضعف همه ما چیز، همین بنده اوله. ما هنو برای قرآن قدر خاصی نمیشناسیم. قرآن میخونیم، خیلی هم حتی ممکنه بعضی همون حفظم باشیم، خیلی ها ممکنه تدبرم بکنیم، ولی اون حس علقه، اون حس خاصی که انسان بایستی به یه چیزی داشته باشه که احساس بکنه نفسه، احساس بکنه که این حیات، احساس بکنه که اگه نباشه زنده نیست، هنوز در ما القا نشده. یعنی ما میشه که مثلا هفته ای بیاد قرآن نخونده باشیم یا روزی بیاد قرآن نخونده باشیم، هیچ اتفاقی هم برامون نیفته. میشه که یه مطلبی را مطالعه کرده باشیم که اصلا سبقه قرآنی نداشته باشه، هیچ احساس بدی هم نداشته باشیم. میشه که مسائل زندگی را تحلیل بکنیم، زندگی بکنیم و ربطی به قرآن نداشته باشه. میشه زندگی ما کاملا منقطع از قرآن باشه و هیچ اتفاقی هم برامون نیفته. نه تنها میشه، بلکه برای بیشتر ما اینه که اصلا یه همچین زندگی با قرآنی امکان پذیر نیست و این رو ما خیلی دور میدونیم از خودمون. نه اینکه قرآن رو کتاب مقدسی نشماریم، ولی انسان احتیاجات دیگری هم دارد، انسان به کتابهای دیگر هم احتیاج دارد. یعنی شما خیلی از افرادم که به من خورده میگیرن سر همین موضوع که شما بقیه احتیاجات انسان را در نظر نمیگیری، شما خیلی جزمی در قرآن. میگم این مقدارم که ما داریم خیلی فاصله داریم. نه اینکه یعنی اون چیزی که شما تصورتون هست در گرایش به قرآن که در ما وجود داره، از نظر من تازه شروع یه ماجراست اگه باشه. یعنی اصلا من فکر میکنم ورودم نیست، چه برسه به این که بگم مثلا ما نمره از مثلا 100 دهیم. ما واقعا قرآن را و ماهیت قرآن را نمیشناسیم، فقط در اهمیت قرآن همین را فقط بگم که در قرآن قیامت و قرآن عدل همند. یعنی این که تو سوره مدثر اهدل کبر مطرح میکنه، قیامت و قرآن عدل همند، یعنی اهدل، یعنی قیامت چقدر بزرگه؟ قیامت یعنی این که میتونه نشعه دنیا را تبدیل کنه به یه نشعه دیگر، میتونه اصلا جبال را سویرت کنه، میتونه شمس را کورت کنه، میتونه نجوم را انکدرت کنه، یا میتونه سما را انفطرت بکنه، میتونه سمارا انشقت بکنه. قیامت چقدر بزرگه؟ قرآن به همان بزرگیست. ولی خب ما قرآن برامون یه متنیه که بازش میکنیم، میخونیمش، بعض وقتا استفاده میکنیم، بعض وقتا نکته از توش در میاریم، بعض وقتا گزاره ازش مینویسیم، بعض وقتا حتی گریه میکنیم، آیشه میخونیم، گریه میخونیم، بعض وقتا قیامت نمیکنه برامون. خیلی ما فاصله داریم و نکته اول هم اینه که ما روی این موضوع حداقل میتونیم فکر کنیم. من خیلی تعجبم کسانی که وارد تو خود مدرسه قرآن یا جای دیگه وارد فضای قرآن میشن، بعد مثلا میخوان به بقیه، مثلا میان علوم دیگری مثل جامعه شناسی، روان شناسی، نمیدونم برای اینا اصلا عددی قائل میشن، وجهی قائل میشن. از تمام در واقع تمام درد من به خاطر اینه که این مقایسه هایی که وجود داره، مقایسه هایی که خب به دلیل اینه که آدم قدر قرآن نمیدونه. قرآن معجزه ایست که فقط برای کسی معجزه بودنش رو نشون میده که بخواد اون معجزه را ببیند، والا یکی از معجزه های قرآن اینه که معجزه بودنش را انسان ها نمیتونن ببینند. یکی از معجزه های قرآن اینه که معجزه بودنش رو هر کسی نمیتونه ببینه، هر کی که اراده کنه میبینه. و یعنی خیلی قرآن اصراری نداره که افراد اعجاز خودش رو به دیگران نشون بده. اگه خواستن میتونن ببینن. این موضوع خیلی به نظرم مهمه. امیدوارم که روی این موضوع یه مقداری بیشتر کار کنیم، هیچ چیز رو با قرآن مقایسه نکنیم، هیچ چیز رو هم وزن با قرآن ندونیم، زندگی خودمون رو تماماً وقف قرآن کنیم، نه یه خوردشو. هر کاری میکنیم با قرآن تطبیق داشته باشه، نه یه خوردش. یعنی یه جوری زندگی کنیم که ظرف وجودی ما بشه ظرف قرآن. بعدم به هر نوع زندگی غیر از این نبگیم. مال هر کی میخواد باشه، مال هر کی میخواد باشه. این که میگم مال هر کی میخواد باشه، چون شیطان در لباس‌های مختلفی ظاهر شده که ما رو از قرآن دور کنه. در لباس جاهل، در لباس عالم، در لباس دانشمند، در لباس. ما متاسفانه روی این موضوع به مقداری کم کار کردیم. من داشتم به دوستانم میگفتم ما بعضی وقتا وقتی راجع به قرآن حرف میزنیم، بعضی ها فکر میکنن چون ما رفتیم دنبال قرآن و شغلمون شده قرآن، به خاطر این داریم راجع به قرآن اینجوری حرف میزنیم. نه به خدا، ما خودمون راه‌های متعدد داشتیم. ما به قرآن رسیدیم، ما نه قاری بودیم، نه حافظ بودیم، نه خانواده هامون قرآنی بودن، نه کسی ما را تشویق به این معنا به قرآن کرد. تشویق کردن ولی نه اونقدر که تشویقی که اثر داشته باشه. ما در اثر مطالعه و تحقیق به این مسئله رسیدیم. این وجدان ماست، نه القایی که دیگران کردن. و همین دلیل هم ما یه اصراری روی این موضوع داریم که به نظرم این اصرار بایستی به دیگران انتقال پیدا کنه. کلام خدا راه ارتباط با خداست و غیر خدا هیچ چیزی در عالم نیست. پس هیچ چیزی مثل کلام الهی نیست و هیچ چیزی نمیتونه مثل کلام خدا انسان رو به خدا برسونه. سبب متصلیه که آمده تا انسان رو به خدا برسونه. رسیدن به خدا تنها هدف و غایت غرض خلقت انسان تنها و بقیه اتفاقاتی که ممکنه بیفته در فرعشه. این چیزیه که دوم چیزی که نکته‌ای که ما داریم که اینم خیلی به نظرم مهمه. ما وقتی میگیم قرآن، قرآن یک کتابی است که با نفس پیامبر و اهل بیت ممزوجه. ما از همه اولش تو نوشته هامون و گفته هامون این موضوع رو گفتیم. گفتیم وقتی میگیم قرآن یعنی اهل بیت، وقتی میگیم اهل بیت یعنی قرآن. ما به جد این روایت پیامبر رو پذیرفتیم و اعتقاد داریم، به نحوی که حتی تو بیانمون هم جرأت نمی کنیم بگیم قرآن و اهل بیت، چون شایبه دوئیت میبینیم. ما نمیخوایم شایبه دوگانگی، دو بودن بدیم. قرآن این نماینده قرآن است، این نمایان کننده قرآن است، ولی قرآن اون چیزی است که در نفس پیامبر و در نفس اهل بیت این نمایان میکنه، این اون رو تبدیل کرده به یه نظام آموزشی، به تعلیم در آورده. ولی قرآن از ما نمیشه که بگیم قرآن بعد رسول خدا توش نباشه. اصلا تمام قرآن و حیثیتش به رسول خداست، به اهل بیت. به همین دلیل ما این بحث رو اینجوری دنبال میکنیم، آیه آیه، کلمه کلمه از قرآن که کسی میخواند و میفهمد با ارتباط معنوی و روحانیش با اهل بیت و با شخص خود پیامبر قوی بشه، یعنی با اتصالش به خود پیامبر معلوم بشه، محبتش زیادتر بشه. معنی نداره که انسان بخواد توی بحث قرآن محبت و انسش به اهل بیت کم بشه و ما بخوایم راه دیگری رو جستجو بکنیم برای اینکه محبت اهل بیت رو پیدا بکنیم. به نظرم اینم یکی از مسائلیه که ما بایستی روش خیلی توجه بکنیم. نکته سوم، که خیلی به نظرم لازمه اینا که دارم میگم، فکر کنین به قوله های چیچیان شب اولیه که میخوایم برنامه ریزی کنیم، اصلا بگیم تا الان ما هیچی نبودیم، هر کی هر جایی هست بگه ما میخوایم از الان تحقیق کنیم، از الان سراغ قرآن بریم، برنامه های قبلیمون رو به عنوان یه تجربه و یه ثبتی قرار میدیم، ولی از الان میخوایم بسم الله بگیم حرکت کنیم. اینا میشن اون اصولی که بر پایه اونا میخوایم بریم. یکی خودش شناخت قرآنه، یکی هم اینکه قرآن را جدای از اهل بیت نبینیم، و سوم اصلاح رویکردهای خودمون به قرآنه. ببینیم ما اگر یه موقعی بشینیم رویکردهای خودمون نسبت به قرآن رو بنویسیم، اصلا ما نسبت به قرآن چه رویکردهایی داریم می‌نویسیم، خیلی هم خوب می‌نویسیم. من کاری به اونا که قرآن رو قبول ندارن که ندارم، من دارم تو جمع خودمون دارم میگم، یعنی بحث مربوط به قرآنیونیه که تدبر می‌خونن، بحثم با غیر اونانی دارم این موضوع رو توی فضای تدبرنج میگم. یا بشینین همین امشب و فردا نظراتی که راجع به قرآن دارید رو بنویسید، بلکه بتونین روی کردتون رو در بیارین، اول نظراتتون رو بنویسید، باورهاتون، نظراتتون، درباره قرآن رو بنویسی. بگی مثلا قرآن خیلی کتاب خوبیه، وقتی من قرآن میخونم خیلی عظمت داره قرآن، واقعا کلام خداست، واقعا هرچه هست. این طرف، طرف بعدیشم بروز اون باور و نظر را در زندگیتون بنویسی. اگه اون باور و نظر این طرفش بروز نداشت، یعنی داریم توتیوار یه سری روی کردها رو به زبان جاری میکنیم در حالی که نظرمون چیز دیگریست، داریم خودمون رو گول میزنیم. چون روی کردها به طور مستقیم در رفتارها اثر داره.
یه مدل بروز میگین که آره، از این جنس باشه،
مثل همین که مثلا من میگم کلام خداست، چون یکی از چیزایی که ما باور داریم کلام خداست. نه؟ اگه کلام خداست، هر بخشی از قرآن رو باز میکنم بایستی یه شناختی از خدا در من ایجاد کنم و یه اتصالی به در من ایجاد کنم اگه هست، و اون بایستی اون بروز و نظر من رو به سمت احکام و اخلاق، اخلاقی که از یعنی اون باوره یه سری احکامی داره و یه سری اخلاقی داره. یعنی مثلا من که اعتقاد دارم این کلام خداست، تا یه اتفاقی برام میفته که احساس میکنم از خدا دورم، بلا فاصله اینو که میخونم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، زیمن وصل میشه به خدا، میتونم همونطور که خدا گفته ببینم و میتونم همونطور که خدا گفته بشنوم و میتونم از تابعیت نفسم خارج شم با خوندن یه دونه آیه. کلام خداست دیگه، یعنی میگه کلام خداست، یعنی تو با همین یه دونه آیه متصل شدی به خدا دیگه. ولی خب نمیشه، آدم میخونه نمیشه، میخونه اون وصل نمی، پس معلومه هنوز روی کرده، یعنی هنوز آدم احساسش نسبت به این کلام این نیست که این کلام خداست. اشکال نداره آدم بفهمه که روی کردش اصلاح نشده، اشکال داره که فکر کنه روی کردش اصلاح شده. چون وقتی فکر میکنه روی کردش اصلاح شده، هیچ وقت روی کردش اصلاح نمیکنه. یعنی الان یکی از مشکلات ما اینه که فکر میکنیم که روی کردمون نسبت به قرآن اصلاح شده. همین که راجع به کلام خدا بودنه. الان یه آیه‌ای یه نفر میخونه، شما صبر کن صبر کن، خدا داره با هم حرف میزنه، صبر کن صبر کن بشنوم. این مثلا تو تلویزیون دیدین قبل اخبار قرآن پخش میکنه، الا الله و ملائکته و یسه، صبر کن صبر کن داره خدا حرف میزنه. نه، من همچین حسی ندارم. پس ببین این روی کردی راد داره. هنوز من با اینکه میدونم کلام خداست، میدونیم تبدیل به حتی پذیرفتم شده، نشون با اونشون که دست بی وضو نمیذارم اینجا، نشون به اونشون که خیلی قبولش دارم، ولی هنوز اون تبدیله به اصلاح نشده، هنوز این کلام بودنش فهم نشد. مثلا خیلی چیزایی که تو قرآن راجب خودش مطرح میکنه، مثلا قرآن کریمه، مثلا این اصلاح روی کرده نسبت به قرآن که قرآن کریم، اصلاح این که قرآن مبینه، ما قائل نیست، قائل به این نیستیم قرآن مبینه. چرا؟ چون ابانه‌ای نمی‌بینیم، تمایزی نمی‌بینیم. نمی‌تونید دو تا زندگی رو بر اساس قرآن متمایز کنی، نمی‌بینیم. خب اشکال نداره. ببین این تب این باید اصلاح بشه. اون کسی که بدونه که چیزی رو نمیدونه یه گلی به سرش میگیره، ولی آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. ما الان تو این وضعیت گیریم، یعنی هنوز اعتقاد به قرآن. ببین من دارم تو جمع شما دارم میگم، اما من کاری به مردم ندارم. من میگم خودم مورد خطابم، چون بلافاصله میگم تو فلانی، تو اینطوری فکر میکنی، میگم نه من صادقانه با خودم حرف میزنم. میگم وقتی میگه شیطان این کارو میکنه تو بدنت میلرزه، میگم نه. تکون میخوری، میگم نه. بس من اصلاح روی کرده به قرآن و موضوعات کلان قرآن. مثلا یکی از موضوعات کلان قرآن خود قیامته. یه سوم آیات قرآن تقریبا راجبه معاده و راجبه قیامته. ده ها سوره مستقیما راجبه قیامته، ده ها. یعنی هیچ موضوعی به اندازه موضوع قیامت در قرآن اینقدر بحث نشده. ما اصلاح روی کرد نسبت به قیامت. ما الان موضوع قیامت بر اساس اون چیزی که قرآن میگه در ما نصب نشده. اصلاح روی کرد به قرآن و موضوعات اصلیش خیلی مهمه. مثلا یکی از موضوعات اصلی رسوله، انبیاست، یکیش ملائکه است، یکیش کتبه. اینا موضوعاتی که اصلیه. نمیخوام خدای نکرده بگم، میخوام شروع کنیم دیگه، میخوام بسم الله بگیم، ببینیم چه باورهایی رو باید پیدا کنیم. ما الان باید چونه بزنیم که عزیز دلم هفته ای 5 ساعت تو فقط برای قرآن بگذار، برای کار دیگه نگذار. از 168 ساعت 5 ساعت تو فقط بذار برای قرآن. بعد آمار که میگیریم یه تعداد کمی هست که موفق میشن به این کار. خب یعنی چی؟ 5 ساعت از 168 ساعت، 8 ساعت، بگو 10 ساعت، بگو 20 ساعت. فقط که قرآن نیست که، خیلی چیز دیگه هم هست. اخلاقم هست، احکامم هست، خیلی چیزای دیگه هم هست. چرا شما فقط میگین قرآن؟ ببین قرآن کلام خداست، ببین کلام خداست، یعنی فرد باید بتونه با کلام خدا ارتباط برقرار کنه. ببین باید، چون باید با خود خدا ارتباط برقرار کن. چند ساعت در هفته بایستی اختصاص به این موضوع پیدا کنه؟ 168 ساعت از 168 ساعت. اگه خدا خداست و منم مخلوق خدا، ولی خب 5 ساعت بود. به زور ما باید به افراد بگیم که تو رو خدا ببین. یعنی بعضی وقتا تبدیل میشه به چیز، به اینکه شما چرا انقدر سخت گیرین. آدم خب کارهای دیگه هم داره دیگه، بچه داری داره، زندگی داره.
حالا آج آقا اینا همین این شکلی بگی که ما به 5 ساعت احتیاج داریم حداقل برای اینکه چاره ای بیاندیشیم برای اون 60 ساعت، هرچه بیشتر.
آره این خوبه،
چون اونجوری میگین حداقل 5 ساعت یه جورایی تخفیفه و شاید همین تخفیف بعضی وقتا خراب کنه.
نه من اصلا، من حرفم اینه که روی کرد وقتی درست بشه شما نیازی به این حرف دیگه ندارین. وقتی روی کرد درست بشه فرد تو سخت‌ترین حالت هم که هست احساس میکنه که با خدا ارتباط داشته باشه، همطور که راه میره سوره قل هو الله که بلده که تو ذهنش مرور میکنه. یه بند خدایی نزدیکای مرگش بود، حالا ما توفیق پیدا کردیم بریم یه سری توصیه هایی بهش بکنیم. خیلی مریض سختی بود، گفتیم ببین تو بستر بیماری میدونیم، سوره توحید بخون، سوره توحید که بلدی بخون، قرآنه دیگه، قرآن وجوه مختلفی داره، یکی این که سوره حمد بخون، سوره قدر بخون، قبل خوابت میخوای خوابت نمیبره سوره قدر بخون، نمیدونم داری میری یه جایی یه سوره نمیخوای بخونی به یادش بیا، همینطور تو ذهنت بیار که قل هو الله احد الله، به زبانت نمیخوای بیاری بگو قل هو الله احد. ببین این وجود انسان بایستی پر بشه از آیات قرآن، احتیاج داره به یه روح اصلاح روح که ما باید باورها و نظراتمون در مورد قرآن را فهرست کنیم، بعد غربالش کنیم، بعد اونایشون که واقعا اعتقاد نداریم رو بگیم بابا اینا نداری، اینا نداری، اینا نداری، اینا نداری، اینا نداری، خب حالا داشته باش، حالا داشته باش، حالا یه کاری کن داشته باش، حالا یه کاری کن داشته باش، نگو دارم 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 الکی میگی دارم. قرآن راه اصلاح نفوسش از جاری کردن خودش در نفسه. راه اصلاح که اسمشو میگن تقوی الله، اسمشو میگن تقوی الله، یعنی یاد خودش رو در قلب مؤمن جاری میکنه، میکنه مؤمن را محل حضور خودش. مؤمن میشه محل و جایگاه خود خدا، بعد کم کم مؤمن باید بشه خودش قرآن مجسم، کم کم اولش یه سوره است، بعد دو سوره میشه، اول سه سوره میشه، بعد چهار سوره میشه، بعد پنج سوره میشه. عمر بهش دادن که این 114 تا سوره تکمیل بشه، ورقه 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 سوره ها روش نصب بشه، میشه به اصلت، میشه به اصلت. این اصلاح روی کرد، شما هدف خلقتتان را باید بر اساس نصب شدن قرآن روی خودتان بفهمید. الان این که من بگم هدف خلقت عبودیت معنا نداره، کلیه. عبودیت خب چوبم عبودیت میکنه، درختم عبودیت میکنه، خورشیدم عبودیت میکنه، تو چی کار میکنی؟ میگی خب منم عبودیت میکنم. تو انسانی، تو برای زندگی چی کار میکنی؟ برای زندگی خانوادگی چی کار میکنی؟ تو برای زندگی سیاسی چی کار میکنی؟ تو برای زندگی اجتماعی چی کار میکنی؟ تو زندگی سیاسی داری اجتناب طاغوت؟
الان رسیدیم به اون چیزایی که میگفتین غیر قرآن بود.
آره دیگه،
آوردینش تو.
اصلا مگه میشه انسان چیزای دیگه نباشه؟ چون شما اونات مختلفی دارین، ولی خدا برای هر کدوم از اونا مطلبی گفته. اصلا شما اگه وارد فضای قرآن بشین نیازی به خیلی چیزای دیگه ندارید، خیلی از علوم و خیلی از مطالب به خاطر دوری از قرآن به وجود اومده، خاصتا علم روانشناسی، خاصتا علم جامعه شناسی، چون دور از قرآنه اینا به وجود اومدن، در ذاتشون دوری از خدا، در ذاتشون. حتی میخوام بگم حالتی از قصد داره، یعنی اصراره بر این بذار کسی واقعا وارد رشته روانشناسی بشه یا همین رشته های مختلف به قصد این که این یه علم مستقله، اون نمیتونه هدایت بکنه، اون نمیتونه ببین اصلاح روی کرد هیچ چیزی غیر قرآن امکانه این که شما رو به سمت هدایت بکشونه نداره. شما با هیچ علمی نمیتونید به هدایت برسید غیر خود قرآن. حالا میگه خب ما میریم علم روانشناسی میخونیم، علم فلانه میخونیم. خب من این رو میگم از این جهت که یه خورده براعت آدم باید تنگین باشه به هر حال. اگه قوی منطقه نمیگم تو تیوارا، اگه کسی خیلی اعتقادش فعال نمیشه باید کم کم به تدریج. این سوم اصلاح روح کرد خیلی اینا مهمه، جهتگیری انسان مهمه. شما اگه الان حرکت کنیم به سمت مشهد، حتی اگه پیادم بریم به هر حال یه روزی مشهد میرسیم. ولی اگه شما برین سمت تبریز هیچ وقت مشهد نمیرسیم، حتی اگه با هواپیما برید. خب معلومه دیگه، یعنی جهت ها اصل در زندگیه. شما اگه مثلا لاک پشتی مسیر قرآن حرکت بکنین، در حال 20 سال دیگه میرسین، 30 سال دیگه میرسین، 50 سال دیگه میرسین. ولی اگه مسیر قرآن نرین اصلا به سمت هدایت نمیرین. شما میگی آخه چرا اینقدر به زرس قاطع اینطوری میگی؟ من نمیگم، خود قرآن میگه. خب یه دور آدم اینو بخونه دیگه. قرآن رو خودش خیلی متعصبه، یعنی الان یکی از متعصبترین متعصبه به این، نه این که متعصبه بعد، یعنی اصرار داره غیر اون هدایت برای کسی حاصل نمیشه. آیاتش فراونه. این سه تا هر وقت بسه. حالا چهار، ببینین الان ما باید بریم به سمت چی؟ هماهنگی، نظام آموزشی، حرکت جمعی، تشکل، تشکیلات، این همین که تو همون کلیپ اول نشون دادیم، جمع سازی، تألیف قلوب، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز، اینا میشن همشون حیثیت های فعال سازی و حیثیت اجتماعی. چه؟ آها آها، خب چون ما این خود دستوره خود قرآنه که ما اگه نتونیم هماهنگ باشیم، نظام داشته باشیم، حرکت داشته باشیم، حرکت جمع داشته باشیم، هیچ وقت به مقاصدمون نمیرسیم. اینه که منجر به تسهیل میشه، یسر میکنه کارها رو. خیلی کار رو شما بر اساس این میتونین. اگه میشه این کولر رو خاموش کنی، حالا البته من نمیدونم بقیه جا، البته برای که زودتر من تموم کنم کار خوبه، یا از این جهتش خیلی خوبه. چون این نکته چاره. اون بایستی بیا توی جریان اجتماعی، یعنی اصلا دعوه قرآن، دعوه رسول خدا و امرهم شورا بینهم، یعنی ساختارشون سوره شورا. سوره شورا مال وحیه. بعد تو سوره شورا میگه امرهم شورا بینهم. امرهم شورا بینهم یعنی نه که میشینن شور میکنند، همه اینا یعنی امرهم شورا بینهم، یعنی تشکیلات دارن شورا. بعضی ها فکر میکنن امرهم شورا بینهم یعنی از این کاره که اخیراً مد شده، مثلا میان شورای شهر درست میکنند و اینا رو، اینا همه هم اومدن بر اساس همین این تعبیر غلط شورا رو از این گرفتن، در صورتی که شورا یه مفهوم جامعیه که به رسول خدا داده میشه که شما تنها نمیتونی وارد عرصه بشی. به همین دلیل جشن بعثت یه رکن دیگری هم پیدا کرد به نام امیرالمومنین. الان شما شب معصت رو وقتی برین توی مفاتیح ببینی، شب خاص امیرالمومنین، زیارت امیرالمومنین داره. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اون قوام دهنده جمع برای پیامبر، یعنی پیامبر نمیتونه فرادا بره، حتما با مسنا و فرادا بره. قول نما اعزکم به واحدن تقوم الله مسنا و فرادا، اونو بهش میگن امرهم شورا بینهم. شور به معنیه دلالت هایی که به واسطه جمع و جمعیت ها در یه نظامی در واقع القا میشه و تلقیح میشه، ظرف وحی میشه. آره، یعنی شما اگه نتونین یه عده‌ای رو با هم همراه کنید هیچ وقت موفقیت نداری. به همین دلیل مدرسه دانشجویی علت موفقیتش یه جمع بود، هیچ وقت موفقیتش وابسته به فرد نیست. شما اگه این جمع رو جدا کنید هیچ کدوم از این موفقیت ها اساساً شکل نمی گرفت. و حتی اون موقع همون اولی که کتاب ها شروع شد، ما میخواستیم اسم ننویسیم برای رو کتاب ها. تحقیق کردیم، از این ور پرسیم، از اون ور پرسیم، گفتن اگه شما اسم ننویسیم میگن مسئولیت کتاب هاشون رو قبول نمی کنن، دارن خودشون رو مخفی میکنن، به معنیه زیر بار نرفتنه. شما یه اسم بنویسین که اگه یه نفر ایراد داشت بگیم این آقای، این خانومه، این داره این مطلب رو میگه، بعدم بره پاسخگویی کنه. ما به دلیل این که اون بند خدا پاسخگو باشه اسمش رو نمیشتیم، ولی اون کتاب مقدمات تدبر در کجا شکل گرفت؟ در سر کلاس شکل گرفت، توسط یه جمع شکل گرفت، هیچ وقت محصول یه نفر نیست. بله، یه درسی درس شکل گرفت. ساختار وجودی کجا شکل گرفت؟ تو همون جمعیت ها. میگه خب پس چرا یه اس داره؟ میگه خب اون ما که نمیدونستیم این مورد تایید واقع میشه، میگیرن طرف رو زندان میدازن. همین الانش هم نمیدونیم، چون کتاب رو الان خیلی هاشو نخوندن. 90% کتاب رو کسی نخونده، بلخص اونا که میخوان ما رو بندازن زندان نخوندن. خیلی هاشون اگه میخوند، چون خیلی هاش مبناً خیلی چیزا رو زیر سوال میبره، خب نخوندن، نمیخونند. این دیگه ضعف ما که نیست، ولی یه نفر علم داره
تشویق به مطالعه میکنه.
آها،
خودش یه وسیله تشویقه.
نه اینا جدا میگم، الان شما مثلا مراحل رشد رو خیلی ها نخوندن، جلد دوم فرایند شناسی رشد رو خیلی هاش نخوندن. من عمدن رفرنس نگذاشتم که ببینم کی میخونه صداش چرا چجوری در میاد.
یه قسمت هایی تو کتاب مراتب رشد هست محال یک کسی بخونه حالش بد نشه، یعنی چیز نکنه، قاطی رو آب روغن قاطی نکنه، بعد بگم تین آره خب این نه این یعنی این کتاب ما به خاطر این اسم نوشتیم که خب اینا خوندیم بعدم بگیم فلانی بیاد جوابگو باش، اگر جوابگو هم نبودی مسئولیتشو به گردن بگیر. ولی اون کتاب توسط یه نفر نوشته نشده، ببین این جمعه. به خاطر همین ما پیوسته در حرکت جمعیمون این جریانه داشتیم. جهت اطلاعاتونم بگم، البته اغلبتون میدونین ولی برای که بدونین و انشالله این مسیر رو ادامه بدین میخواین، من از همه اولش احساس کردم که الگوی حرکت‌های بر اساس قرآن کربلاست و حرکت ابا عبداللهست، الگوی عمل به قرآن و قرآن شدن کربلاست. پس باید حتما خانوادگی باشه، بعد حتما بایستی افراد خانوادگی توش حضور داشته باشه. این به همین دلیل از همه اول ما بچه ها رو آزاد گذاشتیم، ما بچه هامون میریم هر جا میریم، ما بچه هامون میریم، بچه هامون همه جا دنبالمون هستن. اینقدر روی موضوع اصرار داریم که بعدم میگیم بچه ها بایستی بیان ادامه مسیر رو بدن، از این بعدم بایستی جریانات خانوادگی شکل بگیره. اغلب دوستانی که حلقه اولیه ما بودن توسط خود ما ازدواجشون جور شد و هم خانوم هم آقا تو جریان برنامه ها بودن، به همین دلیلم تا الان دوام بردن، ولی امکان اصلا امکان بودن نداشتن. یه نفر از اعضا نباشه خب معنی نداره. 20 سال شما میری کجا؟ چی کار میکنی؟ چی میخونی؟ همش برش سواله که مثلا این ته نداره، یه موقعی مثلا تموم نمیشه، این حقوقتون رو چقدر میدن؟ چرا اینقدر پول نمیدن بهتون؟ چرا این فلان کار رو نمیکنن؟ خب این بند خدا به خانومش اون آقاش باید تو این جریان باشه تا بفهمه که در حال اینا یه مجاهدت هایی میکنن چه سنخیه. اگه این توافق نباشه که اصلا امکان حرکت، اینه بهش میگن الگوی سبک کربلا، میخوان دارندم شهید بشن، خانوادگی میرن شهید میشن، یه نفر با نمیشه بره، اون یکی هم باهاش هست یا اونو تشویق میکنه، اینا میشن چهار. این بعد ما این جریان خیلی ضعیف شد، یعنی الان هم ضعیفه، یعنی میشه مثلا ازدواجی اتفاق بیفته که چی؟ که خیلی هم ربطی به قرآن، اون یکی ربطی به قرآن نداشته باشه و ما در این زمینه جهاد هممون جهاد نکردیم، پیوند توحیدی در حوزه قرآنی بودن زوجین به عنوان یه حرکت جدی بین ما مطرح نشد، الان هم نیست، همین الانش هم نیست. خیلی هم سعی کردیم، هر چند وقت یه باری یه پیامی یه کاری، در صورت که ببینید این ضرورت کار شماست، چون شما قائلین به این که از طریق قرآن نبایستی پول بگیرین، پول قرآن و هدایت اصلا قابلیت نقد شدن پول رو ندارن. شما اعتقاد دارین که مسیر بایستی طبق سنت رسول خدا اتفاق بیفته، خب پول که نمیتونین بگیرین، پس بنابراین افرادی که میان بایستی مجاهدانه کار کنن، پس بایستی زن و شوهر و بچه ها سیره علوی داشته باشن، زاهدانه زندگی بکنن. پس بنابراین خواستگاه هاشون بایستی با هم تنظیم بشه و تو این مسیر باید باشن. این واضحه، خیلی واضحه، ولی این کم کم فراموش شد. اگه بنا داریم این حرکت شک بگیره، بایستی کسایی که میخوان ازدواج کنن، خانواده تشکیل بدن، هر دو تاشون بیان. معنی نداره یکی قرآنی باشه یکی نباشه. همین الانش خیلی از خانوما هستن آقایونشون اصلا نیستن، خیلی از آقایون هستن خانوماشون اصلا نیستن. خب این حتما 2 سال دیگه، حتما 5 سال دیگه تبدیل به جریان نمیشه. معلومه که نمیشه. شما این آدم که نگاه میکنید حتما نیست دیگه، 2 سال دیگه 3 سال دیگه نیست، معلومه که نیست. شما میگه از کجا میگید معلومه؟ خب اختزاعات زندگی همچین چیزی رو ایجاب میکنه. خیلی از خانوما میان آقایونشون نمیتونن بیارن. حالا چرا نمیتونن بیارن؟ یا زبون خوش ندارن، یا خودشون اهل عمل نیستن. وقتی میگن آقا بیا قرآن، میگن ببین قرآن یک کسی مثل تو رو مثلا تحویل داده، من برای چی بیام؟ اینا رو میگن. دو ببینی، چون یا به عکس و بالعکس. میدونین توقع درسته که آدم ها میان خودشون اهل عمل نمیشن، ولی از دور هر کی قرآنی نیست توقعش اینه که هر کی قرآن میخونه اهل عمل باشه. حالا این درسته اشتباهه، به هر حال توقعه. چجوریه که اون کسایی که قرآن نمیخونن اینا میفهمن، ولی آدم هایی که قرآن میخونن نمیفهمن؟ من اینا برام خیلی تعجبه. و همین میشه که زوجها نمیتونن اون یکی رو دعوت کنن به قرآن خوندن، چون خودشون مصداق عمل به قرآن نیستن. این طرف احساس میکنه که این نقص داره، خب بایستی این کارو بکنه. خب اگه کسی هم نتونست، حرکت جمعی بایستی به این سمت باشه. حالا ممکنه 10 نفر 5 تا بتونن 5 تا نتونن، ولی باید بونش این باشه. اگه جمع از این گسست مثلا خانواده ها، یعنی حرکت به سمت خانوادگی نره، خانوما بیان قرآن بخونن، آقایونشون قرآن نخونن، یا عکس که نوعاً اینطوریه الان، شما نمیتونید حرکت جدی به هیچ وجه نمیتونید جریان ایجاد کنید قطعاً. من که بگیم شاید، قانونه، قانونش اینه که باید این مسیر کربلایی بره جلو و خداوند افراد اینطوری انتخاب کرده. منتها جمع غالبه این باشه، به نظرم اینم یکی از مواردیه که باید. من اگه بگی همطوری بشتم، تو میگم 5 6 7 8 9، باید یه جای قطعش کنی.
خاک برسره.
خب بفهم.
مدده تشریف آوردن، دست شما درد.
اول من دعا بخونه بعد میخوام اون حرفتون رو بزنیم. یا اول اون حرفتون رو میخوام بزنیم.
ما فرار
نکنیم. یا یا یا
چیزه اون
نه نه بیا.
برنامه سمت خدا بود، ما داشتیم فکر میکردیم چرا این نجم الدین شریعتی بنده خدا در واقع مجری اینجوریه. دیدیم خب به خاطر همون قدر و عظمت محتواست که مجری رو به این سمت میکشونه. خیلی عالی، دست شما درد نکنه.
حالا در بیاین اگه اجازه بدیم. من بیا اینجا، بیا
باج آقا با شما یه جمله. من که خاک پای از آقا تر اصلا من از آقا اونجا بشینم بیده آقا ببخشید زبیر اینجا بشینم وزنش سنگینه. هدیه نسال آقا رسول الله سلام خیلی نگران بودم سیستم سو دست های ساعدی باشه چون کم میکنه. خب همون میشه تو برد آقا صدا بده هدیه نثار آقا رسول الله اولادشون، هدیه نثار آقا جان و نبیر المومنی علی بن ابی طالب صلواتی نمید. آقای شریفانی چون این مسافت طولانی رو بنده دوندن، بنده هنوز تپش قلبم نیفتاده، لذا تا میتونید صلوات بفرستید. بیمار عشق تکیه به دارو نمیزند، شیعه به جز علی به کسی رو نمیزند. آدم حبود کرد که همسایه اش شود، یعنی بهش با نجفش مو نمیزند. حق با علیست در همه احوال، پس خدا هر جا علیست حرف ترازو نمیزند. یه نصار خانم جان و فاطمه زهرام صلواتی برد بفرد. اللهم صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد، أجل فرجه أهلك أداهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي الغيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والكرام أتوب إليك. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء يا صاحب الزمان. اگر از تو نگوید همه اوسیان باشد، زنده در گور غزلهای فراوان باشد. نظم افلاک سراسیمه به هم خواهد ریخ، نکند زلف تو یک وقت پریشان باشد. یا رسول الله سایه ابر پی توست، دلش را مشکن، مگذار این همه خورشید هراسان باشد. مگر اجاز جز این است که باران بهشت زادگاهش برهوت عربستان باشد. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. چه نیازی است به اجاز، نگاهت کافی، چه نیازیست به اجاز، نگاهت کافیست تا مسلمان شود انسان اگر انسان باشد. فکر کن فلسفه خلقت عالم تنها، راز خندیدن یک کودک چوپان باشد. چه کسی جست و چهل مرتبه تنها مانده، از تحیر دهن قار هراوا مانده. عشق
تا مرز جنون رفت در این شعر محمد. نامت از وزن برون رفت در این شعر محمد. شأن نام تو در این شعر و در این دفتر نیست، ظرف و مظروف هم اندازه یک دیگر نیست. از قضا رد شدی و راه قدر را بستی، رفتی آن سوتر از اندیشه و در بستی، رفتی آنجا که با آن دست فلک هم نرسید و به گرد قدمت بال ملک هم نرسید. عرش از شوق تو جان داده، کمی آهسته جبرئیل از نفس افتاده، کمی آهسته پشت افلاک به تعظیم شکوهت خم شد. چشم تو فاتح اقلیم نمیدانم شد، آنچه نادیده کسی دیدی و برگشتی باز، سیب از باغ خدا چیدی و برگشتی باز. شاعر این سبب حکایات فراوان دارد، چت بردار که این رایه باران دارد. صلواتی را علی محمد. اقرأ ربک الاکرم، بخوان به نام خداوندگار روح و قلم. بخوان بخوان که توی منجی همه عالم، بخوان که پیشتر و برتری تو از آدم. بخوان که خواند خدایت پیمبر اکرم، بخوان که هر سخن توست آیتی محکم. بخوان به نام خدایی که آفرید تو را، بخوان به نام کریمی که برگزید تو را. علی که سیطره کفر از این خبر شکند، صف سپاه شب از این صف سپاه شب از نیزه سحر شکند. تیر به دست بوتان را یکی دیگر شکند، کمان گرفته زبو جهل فتن سر شکند. خبر دهید که دیو غرور و مستی مرد، رسید لشکر توحید و بت پرستی مرد. محمد سرود بچه ها میخونن، من ترجیحم بود که محضر بزرگتر علما به این ابیات بپردازن. محمد عید و جهان زیر بار منت تو، مبارک است به خلق و خدا نبوت تو. خجسته باد دالن ظهور دولت تو، تمام نور بود از چراغ حکمت تو. چراغ طرت و قرآن یکیست یا احمد، به این دو عزت ما متکیست یا احمد. حالا صلوات شما است. دو ثقل زنده تو اهل بیت قرآنند، دو قطعه نور ز یک مشعل فروزانند، دو سورند که مانند نور فرغانند، دو آفتاب که از یک سپهر تابانند، دو گوهرند که از یک صدف درخشانند، دو نخل نور که محصول یک گلستانند، به اتفاق دو تصویر از جمال خداست، هر آن که گشت جدا از یکی ز هر دو جداست. آقا جانم تو آفتاب جهانی، جهان تو را دارد، امیر قافله ای کاروان تو را دارد، نشسته ای به زمین آسمان تو را دارد، تو باغبان جنانی جنان تو را دارد، زمان به طول تمام زمان تو را دارد، مکان به وسعت کل مکان تو را دارد، چه مقبلان که همه مورد قبول تو هن، رسول مایی و پیغمبران رسول تو هن. صلوات بفرست. جلسه شما سخت‌ترین جلسه عمر آدم بود، راست و چپ نمیتونی بری حقیقتا. من بعدا تو پیوی و بچه هم بیرم.
کسی که در همه جا در کنار توست علیست.
من هیئتیشم بیرم اجازه میدم، اینا رو خوندم رفت.
کسی که دست تو بازال فقار توست، کسی که تا عبد و ده یار توست.
آقا جان کسی که شیر تو و کردگاه توست، کسی که جان تو و جان نثار توست، کسی که فاتح پروردگار توست، کسی که حافظ قرآن و دین توست علیست، کسی که گفت خدا جانشین توست علیست. اگر مثل بیت گیر نمیدن دست بزنید این برمیدی بزنید. انجامش افسید.
آقا جانم یا امیرالمومنین،
شأن تو در اندیشه ما جا شدنی نیست، در کوزه که جا دادن دریا شدنی نیست،
هرچند که توصیف تو مولا شدنی نیست،
تو لطف کنی ناشدنی نیست، طبعی که نفرداخ به نام تو تلف شد، بر خاک نوشتند علی در نجف شد. من تو اوت خدا بگیم
ماهی مدلی مست در ایوان تلایی، احسن چه معماری انگوش نمایی، تاریخ ندیده به خود این گونه بنایی، دارد هنر شیخ بهایی چه بهایی، هر کس که تو را دید به زانو زدن افتاد، در صحن تو خورشید به جارو زدن افتاد.
در خلقت تو هرچه خدا داشت عیان شد، از روز ازل هرچه دلت خواست همان شد، هر کس که گدای تو شد آقای جهان شد، از برکت نام تو از آن نیز از آن شد. سردار به جز میثم تمار نداریم ما، غیر علی با احدی کار نداریم. خیلی دارم جلو خودم میگیرم، توصیه کردین آقای رجبی. از ظرفیت خیش فراتر چه بگویم، از تو که خدا گفت مکرر چه بگویم. هیچ از علی پیش تو من هر چه بگویم، آقای من مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه است، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. نام تو شده قدرت بازوی پیامبر، در غزوه احزاب توی یک تن لشکر، با فاطمه شد قدرت تو چند برابر. غیر از تو علی هیچ کسی حس نسین نیست، یا فاطمه گفتی رجزی بهتر از این نیست. باید که برخ خواب کشانی هنرت را، رندی کن و یک گوشه رها کن سپرت را، آسوده کنی مرتب تیغ بسرت را، سفین محیاست بیا بر پسرت را. چشم تو گره خورده به ابروی ابوالفضل، وصل است به تو قدرت بازوی ابوالفضل. من در مولا همین تا صبح میرم اگه ول کنیم. شما آقا مهدیارم بخواد بخونه، یه دم آقا امیرالمومنین بگیریم، ایشالله آقا مهدیارم بخونه، کلی کیف کنیم، دعا کنیم. حوائج امام زمان، این حاج عباس آقای ما وقتی داشت میرفت مکه، یه بزرگی بهش گفت شما حوائج امام زمان رو دعا کنید، قطعا حوائج شما تو حوائج امام زمان هم هست. حوائج امام زمان، حوائج حضرت آقا مد نظر بگیریم، ایشالله برکت این جلسه برآورده بشه. یا علی علی مولا، یا علی علی مولا، یا علی یا علی علی مولا، یا علی علی مولا. بال چپ قوی عمل میکنه، بال راست یه ذره، منم اینجا جرأت ندارم حرف بزنم. سرنوشت ما گره خورده به گیسوی علی، از ازل چرخاند بلهارا خدا سوی علی. او مع الحق گفت و از آن روز ما را می کشند، دار ما خرما فروشان حلقه موی علی. یا علی علی مولا، علی علی مولا، یا علی علی مولا. من شوق تو رو برای خوندن میفهمم، ولی یه دونه دیگه میخونم بعد بهت میگم. یا علی علی مولا، ماندم احمد پیامبر بود یا عطار عشق، ماندم احمد پیامبر بود یا عطار عشق. بس که سلمان ها مسلمان کرده با بوی علی. یا علی علی مولا،
یه به رفیقت صدا
لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك بيب الله. ماه شب تار قافل سالار، دل بر دل دار، دار رسول الله ماه شب تار آفل سالار دل بر دل دار یا رسول الله روح مناجات آینه ذات پیک سماوات یا رسول الله آینه ذات پیک سماوات یا رسول الله دل به تبسم هایت دادم تا به تو دل دادم آزادم شد همه جان آمد بر یادم یار مولانا رسول الله سیدنا رسول الله سیدنا رسول الله مولانا رسول الله سیدنا رسول الله سیدنا رسول الله مولانا رسول الله سیدنا رسول الله سیدنا رسول الله لبیک یا نبی الله لبیک یا نبی الله لبیک یا حبیب الله لبیک شب تار قافل سالار دل بر دل دار یا رسول الله روح مناجات آینه ذات پیک سماوات یا رسول الله آینه ذات پیک سماوات یا رسول الله یا رسول الله به تبسم هایت دادم تا به تو دل دادم آزادم شد همه جان آمد فریادم یار مولانا رسول الله سیدنا
رسول الله
سیدنا رسول الله لبیک یا رسول الله لبیک یا حبیب الله لبیک یا رسول الله لبیک یا حبیب الله شمس و زهایی صبح صفایی مشعل داره راه خدایی شمس و زهایی صبح صفایی مشعل داره راه خدایی مست نسیمه موی تو هم من صف نشینه کوی تو هم من ای سهر شام تار ظلمت ای پدر پرمهر این امت کن نظری بر حق عشاقت مولانا رسول الله سیدنا رسول الله مولانا
رسول الله
سیدنا رسول الله لبیک یا نبی الله لبیک یا حبیب الله لبیک یا نبی الله لبیک یا حبیب الله سوره طه سید بطه هستی زهرا یا رسول الله رحمت و رحمان بارش باران معنی قرآن یا رسول الله تا شده مهرت سایه سارندن بهش قدر سپارم من زتو دارم هرچه دارم یار مولانا رسول الله سیدنا
رسول الله مولانا
رسول الله سیدنا در تراس خوندا سیدنا رسول الله علی 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 لم دادم به تکیه گه لنترانیت آقا جان لم دادم به تکیه گه لنترانیت من سخت راحتم که ندارم نشانیت اول تو از فیاله هستی چشیده ای ما نیز میخوریم ز جام دهانیت عکس مرا بگیر و ببر تا درخت سیب ای روح آب من به فدای روانیت قنبر که خود لیاقت قنبر شدن نداشت افتاد بین جذبه قنبر کشانیت ما سرمه میخوریم اگر منبری توی ما سرمه میخوریم اگر منبری توی ما ترمه میشویم و هوای یمانیت لفظی بریز و آینه ها را تکان بده محشر کنه کلام تو عالم تکانیت محشر کنه کلام تو عالم تکانیت وقتی به فتح مکه رسیدی مرا بکش آقا جان مولا جان وقتی به فتح مکه رسیدی مرا بکش با ذوالفقار نه به لب ظلمانیت با ذوالفقار نه به لب ظلمانیت یا علی و من نباید دست آدم تار و دفت باشد تا که وجودش غرق در شور و شعف باشد از بچگی تی کرده ام با دست هایم که انگشترم باید فقط در نجف باشد در دین ما حد می خورد هر کس که می خورده الا کسی که مست انگور نجف باشد صلوات
خب عرض کنم خدمتون خیلی ممنون برای آقای محمودی و خانوادهشون یه صلوات بفرستی ما بنامون این بود که موضوعی که تو این جلسه پیگیری کنیم انشالله این که اگر قرار باشه یه بار از اول شروع کنیم و یه بعثت اتفاق بیفته بعد چی کار کنیم آقای خوبت زحمت کشیدن چهار تا محور فرمودن که این چهار تا حداقل چهار تا از اون اصولیه که برای این شروع از اول لازمه بهش توجه بکنیم محور همش هم خود قرآن و این که اول از همه بعد روی کرده خودمون به قرآن اصلاح بشه و باید بدونیم که روی کردمون فاصله داره نباید فکر کنیم روی کردمون درسته میخوام یه درخواستی کنم با توجه به اینکه شما یه جلسه بعدی هم دارین ساعت 9 میخوام از طرف جمع از حضرت عالی یه قولی بگیرم مراسمای پیش رو میلاد امام حسین از ابوالفضل عباس اینام هست این موضوع هم بسته نشد این که بالاخره اگه قرار باشه یه بعثتی اتفاق بیفته و شروع کنیم بعد چیکار کنیم خواستم اجازه بدین یه جلسه دیگه رو از محضر شما خلاصه درخواست کنم به نمایندگی از همه جمع که این مطلب حداقل به یه نقطه تام میبرسه، اون هماهنگیه اون و نکات بعدی که حالا میخواستین بفرمایین. حالا باز ترجمه که شما صلاح بدونید.
شما یه چیز دیگه هم میخواستیم بگین نسن که
نه آجا، ما همیشه با رجب علی میخواستیم یه چیزایی بگیم، اومدیم یه چیزای دیگه گفتیم. همیشه زندگی ما همینطوری بود.
جدن شما نمیخواییم مطالب دیگهتون رو بگیم؟
مطالب
راجع به مدرسه ها و نمیدونم
حالا دیگه این فکر کنم به شما البته مطالب دیگهتون رو بگیم. ما شما مطالب دیگهتون رو بگین آج آقا که
کلن به قول شما این بحث خیلی سره بحثه و کسانی که وارد یه مسیر میشن خیلی لازمه تو مسیر ذوب بشن تا بتونن اون مسیر رو خوب برن و بتونن حرکت کنن، ولا این ذوب شدنه توی مسیر قرآن احتیاج به یه دانش داره و نمیتونه به صورت نمیشه به شکل تقلیدی اتفاق بیفته، نمیشه به شکل همینطوری به صورت احتیاج داره به علم، علمش هم باید از خود قرآن بگیریم. به نظرم این موضوع بشه جزء دغدغه بقیه همه دوستان، عنوانش همین باشه، چگونه می شود همه زندگی را در سیطره قرآنی که عین اهل بیت. این شعر خیلی جالب بود در راستای همین صحبت بود، برد چگونه میشه زندگی رو برد بدون اینکه جا خالی داشته باشه و بدون اینکه بخوایم ما خودمون رو با کسی مقایسه کنیم و بتونیم بر اساس اون کاری که انجام میدیم همه را واله قرآن کنیم. اجازه قرآن توسط حافظان قرآن اتفاق میفته. قرآن وقتی در دلها جا میگیره و جریان پیدا میکنه اعجازش نمایان میشه. ما ایم که میتونیم اعجاز قرآن را نمایان کنیم. پس چجوری میتونیم این کار انجام بدیم؟ این کار که بکنیم افق ما جهانی میشه. نه، افق ما از مکان و زمان عبور میکنه. اگر کسی ذوب در قرآن بشه مثل خود قرآن میشه، فرا زمان و فرا مکان میشه. پس بنابراین تو همین دنیا جهانی میشه. ما لازم نی بریم جهان را فتح کنیم، جهان به طور طبیعی فتح میشه، چون خیلی خیلی در دنیا هستن انسانهایی که تشنه حقیقتن، اونا میان سراغ این جریانات. ما لازم نیم کاری بکنیم، حتی ما لازم نیم کتاب ها را ترجمه بکنیم، میان ترجمه میکنن، لازم نیست ما گفتمانمون را کاری بکنیم. ما باید فقط ذوب در قرآن بشیم، نباید بخشایی از زندگی ما قرآنی باشه، بخشاییش بیرون قرآن باشه. ما باید راجع به این فکر کنیم که چجوری امکان داره این و کسب ما، نمیدونم شغل ما، درس ما، فن ما، مهارت ما، اینا باید تحت تأثیر قرآن باشه. ما نمیتونیم بگیم مهارت در قرآن نیست، ما نمیتونیم بگیم خیلی چیز در قرآن نیست. انسان وقتی خودش و ساختارش در قرآنه، یعنی همه چیش در قرآن هست، چون بقیهش انسان، اون انسان تبدیل به انسان متعله میشه، انسان وحیانی میشه. حالا این دیگه بسم الله بگیم و چشم ما این رو تو مناسبت دیگه حتما باز بکنیم. من خیلی خودم رو این بحث برای خودم خیلی مهمه، حالا انشالله هم که برای بقیه هم مهم باشه.
امشب مناسبت با این امروز مناسبت با سالگرد وفات حضرت ابوطالب علیه السلام هم دارد و داشت. به سیاق جلسات دوشنبه شبها این جلسه تصویرسازی صدر اسلام دوران شریف آقا امیرالمومنین رو ساعت 9 خواهیم داشت. اگر اجازه بدین یه استراحت یک ربعی اگر دوستانی که حالا میخوان جلسه بعدی رو باشن داشته باشن، یه لقمه ای هم دوستان فراهم کردن که بالاخره قش و ضعف نکنن. دوستان جلسه بعدی رو هم شروع میکنن از ساعت 9 انشالله. اون جلسه رو در خدمت استاد و خوبت و آقای رجب‌علی هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.